بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
موانع رشد،
تهران، حسینیه آیت الله حقشناس، ماه مبارک رمضان، جلسه 25.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما هدف و موضوع اصلی بحثمون رو نباید فراموش بکنیم و در هر جلسه لااقل در این گفتگو باید یادآوری کنیم برای خودمون، ضمن این که اساساً اون هدف یک هدف فراگیر برای کل زندگی و بندگی ما باید باشه. هدف بحث ما این بود که موانع رشد رو از سر راه خودمون برداریم، همونطور که موضوع بحثمون هم سخن از موانع رشد بود. خب کسی دنبال این میره که موانع رشد رو برداره که خواهان رشد باشه، نه خواهان حفظ خودش. کسی دنبال این میره که موانع رشد رو برداره که رشد رو بیشتر از فرار از هلاکت و بدبختی در نظر بیاره. ببینید یک زندگی مثبت پیدا خواهد کرد. کسی که دنبال اینه که مثلا ببینید یه نفر هست فرار میکنه از جهنم، فرار میکنه از بدبختی، فرار میکنه از شقاوت، این خوبه ولی یه کمی حالت منفی داره، حالت سلبی داره. ولی ما گفتیم که بیایم از این طرف اون سفارشی که اهل بیت کردن فتنافسوا فی الدرجات، بریم سراغ بالاترین درجات قرب. خدا از این جور آدم‌ها، از این رویکرد خوشش میاد که آدم دنبال این باشه که به عالی‌ترین مرتبه برسه. این روحیه فرق میکنه، این رویکرد فرق داره با اون که آدم بخواد خودش رو حفظ کنه یا اینکه آدم خودش رو بخواد مواظبت بکنه که هلاک نشه. اصلا چنین توصیه ای ما در دین نداریم که شما فقط فکر این باشید که هلاک نشید، بقیه‌اش خودش درست میشه، در حالی که اکثر مردم اینجوری فکر میکنن. گاهی از اوقات پدر مادرها صریحا همین گونه به بچه هاشون آموزش میدن. دیگه از پدر مادر دلسوزتر برای بچه پیدا نمیشه. لااقل پدر و مادر نصیحت هاشون باید نصیحت های خوبی باشه. وقتی شما به بچت میگی فقط من میخوام تو معتاد نشی، فقط من میخوام تو یه آبروی حفظ به دست بیاری، یه نون بخور و نمیری داشته باشی، بیدینی نکنی، یه دینی هم داشته باشی لااقل، این اصلا بچه رو نابود میکنه. این لطمه به روحیه بچه میزنه. ما اینو باید باور کنیم. بعضی از دوستان از من میپرسن، میگن این مدارس مذهبی شما انتقاد میکنید، بعضن میخوان یکمی جزئی تر از من سوال کنن. میگم خب من که خبر ندارم، من زیاد توشون نرفتم، ولی به طور کلی به یکی از دوستان میگفتم اگر توی مدرسه مذهبی یا آدم حد اقلی مذهبی بار بیارن این خطرناکه، این ضرر داره برای دین بچه، این برای جامعه هم خطرناکه. ما اینو چیز بدی میدونیم. وقتی که سفارش اهل بیت رو بندازیم کنار، اهل بیت به شیعیان فرمودن شما فتنافسوا فی الدرجات، فکر درجات باشید، ما جهنم نمیذاریم شما برید، شما برید فکر درجات باشید. صریحا فرمودن که ما اگر سختی هم باشه برای شیعه قبل از دنیا رفتن یا در هنگام از دنیا رفتن و شب اول قبل حسابشو تسویه میکنیم، بعد صحرای محشر دستشو میگیریم. حتی در مورد حق الناس مطالبی فرمودن، در مورد حق الله هم که فرمودن خداوند متعال به خود ما واگذار میکنه، روایاتی که نمیشه صریح ازش حرف زد و بعضی ها ممکنه بعد برداشت بکنن، مگر این که آدم وقت داشته باشه کامل اونا رو توضیح بده که این داستان شفاعت چیه واقعا. بعد به ما میفرمان که شما فکر درجات باشید. الان شما اومدید تو جلسه فکر درجات باشید، میری سر نماز فکر درجه باش. حتی تو قرآن به ما گفتن فکر مسابقه باشید، از هم باید جلو بزنید. مسابقه خیلی مفهوم عجیبیه در قرآن کریم. من آخرین صحبتی که حالا اینا رو دارم میگم برای این که دوستان احیانا خواستن مراجعه بکنن، آخرین صحبتی که در حسینیه امام خمینی داشتم در ایام فاطمیه بود دیگه. بله، همین بحث اونجا به تفصیل مطرح شد، بحث مسابقه ای بودن دین و بحث این که روز قیامت مردم رو سه دسته می کنن: خوبها، بدا، خوبترا. ببین چند دسته دیگه خدا می تونست تقسیم بکنه: خوبها، بدها، بدترا. خوبها، بدها، خاکستری. خوبها، بدترا، خوبها، خوبترا، بدها، بدترا. چند جور می شود تقسیم کرد. این خداست در سوره الرحمن، در سوره واقعه تقسیم نهایی روز قیامت رو اینجوری قرار داده: خوبها، خوبترا، بدها. بد و بدتر رو دیگه تقسیم نکرده، خاکستری رو دیگه نیورده به حساب، یا خوبی یا بدی. بعد از خوبا هم یه گروهی رو جدا کرده به نام خوبترا. بعد اون خوبترا رو هم اسمشون رو میگذاره از سابقون، از سابقون، اونهایی که سبقت میگیرن یا سابق هستن، به نوعی جلوترن. بعد به ما فرمودن فاستبقوا الخیرات، از هم جلو بزنید. ببینید این حرف رو بیارید تو خانواده، زن و شوهر بنا نیست همدیگر رو رعایت کنن، فقط زن و شوهر فقط بنا نیست که به هم ظلم نکنن. اینا حرفای حد اقلی مال شما بچه شیعه ها نیست، اینا مال شما نیست. زن و شوهر باید از هم جلو بزنن. کی بیشتر میتونه به اون یکی محبت کنه، پیش خدا عزیزتر بشه؟ کی بیشتر میتونه اون یکی رو ببخشه؟ کی بیشتر میتونه پیش خدا عزیز بکنه خودشو؟ مسابقه است. فرمود الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن. اون کسی که مرگ و زندگی رو آفرید برای این آفرید. چهار مرتبه این مضمون در قرآن تکرار شده که آقا هدف اینه، ایکم احسن، کی بهتره. اصلا نفهمید کی خوبه کی بده، این چه حرفیه؟ خب خدا خیلی راحت میتونست بگه، اینا عربیه دیگه، عربیش هم میتونست بگه من میخوام ببینم کی اهل دوزخه کی اهل بهشته. کاری نداره اینو بگه خدا. من عالمو خلق کردم تو رو خدا، حالا من دارم دوباره برمیگردم چون میخوام یه مانع جدیدی رو ازش بحث کنم، دوباره برمیگردم اصل بحث رو یادآوری میکنم، شاید نیاز باشه، نمیدونم. ببینم دوستان بین این دوتا نگاه چقدر تفاوت هست. خدا بفرماید من آدم ها رو آفریدم امتحان کنم ببینم کی بده کی خوب. بنده حدود 10-15 جلسه مهم، یه جلسه بود همه اطباء محترم بودن، یه جلسه بود نخبگان علمی بودن، یه جلسه بود طلبه ها بودن، یه جلسه بود دانشجوها بودن، جلسه های متعددی که میشد دو طرفی صحبت کرد. ازشون پرسیدم که آیا خدا امتحان میگیرد ببیند کی خوب است کی بد؟ همه گفتن بله، در حالی که قرآن کریم صریحا میفرماد نه، این غلطه، من غرض امتحانم این نیست بفهمم کی خوبه کی بد. صریحا میفرماد، میگه من غرض امتحانم اینه ببینم کی بهتره. حالا یه بدی هم درست میشه اون یه مسئله دیگه است. این چقدر فرق میکنه این دوتا؟ خدا امتحان میگیره که ما بریم معلوم بشه بهشتی هستیم یا جهنمی. خب خیلی حرف زشتیه، خیلی حرف بدیه. ما همه حرفای بد رو به خدا نسبت میدیم. یه نفر بعد از چند سال به شما برسه، ها آقا پسرتون چه شد؟ درس میخوند، دبیرستانی بود، خب الان مهندس شده یا معتاد شده؟ دوست شده یا دکتر؟ آقا این چه ترس سوال کردنه، تو ادب مثل که نداری؟ این چه هر ترس پرسیدنه؟ بیادبی نیست اینجوری؟ بگید یه جوابی به من بدید همجوری به من نگاه میکنم، بیادبی نیست؟ پس چرا شما این بیادبی رو به خدا نسبت میدید؟ حالا شما رو نمیگم، خدا امتحان میکنه ببینه ما دوست میشیم یا دکتر. چجور ما با هم حرف بزنیم این سوال رو از بچه هم دیگه بپرسیم؟ بده. بعد خدا این سوالو اما بکنه بد نیست؟ خب خدا هم سوال بکنه بده. آقا مگه خدا امتحان نمیگیره ببینه کی بده کی خوب؟ نه،
خب خیلی واضحه. نه، تو یه بهشتی دیدی، یه جهنمی دیدی، اشتباه برداشت کردی. تو داری از خودت می حرفو میزنی. خود خدا تو قرآن فرموده، میگه من امتحان میگیرم، اینه امتحانم. ببین یه کسی به یه کسی میرسه، خب پسر شما دبیرستانی بود چیکار کرد؟ الان دکترا قبول شده، مهندس شده، علامه شده، چی شده بالاخره؟ یه بین دکتر مهندس سوال میکنی دیگه، نه مهندس معتاد، دکتر دزد. خیلی طبیعیه، بخوای احترام بگذاری. خب پسر شما ماشاءالله کنکور قبول شد، کنکور که علی‌القاعده قبول شده پسر شما. بله بله، خب نفر چندم شد، تک رقمی بوده دو رقمی، چون پسر شما خیلی آقازاده خوبی بودن. بگو ببینم، این سوالت اینجوری از سر ادب، از سر احترام، از سر محبت؟ خدا هم همینو میفرماد، میفرماد و من احسن و عملا، من امتحان میگیرم اینم کی بهتره. آقا مسابقه گذاشتن کی تو این دو مثلا 1000 متر برنده میشه، حالا یکی هم از زمین بازی در میاد میره خونه مردم رو میزنه، بعد میاد شروع میکنه ادامه دادن. زمین مسابقه است، آزاد گذاشتن مردم رو مسابقه بدن. این دیده همه رفتن مسابقه رو دارن نگاه میکنن، خونه خالیه، رفته جیب بری. خب بله، اونو بعدم میگیرن پدرش هم در میارن، ولی زمین مسابقه رو نذاشتن جیب بر بگیرن، زمین مسابقه رو گذاشتن برای مسابقه. حالا یه نفهمی هم رفت جیب بری کرد، بعدا موچشو میگیرن، دوربین هست نمیفهمیده، بعد حسابشو میرسن. چقدر این دوتا نگاه با هم فرق میکنه، که اساسا نگاه دینی تو جامعه ما نگاه محافظه کارانه است. نگاه محافظه کارانه است، خودتو حفظ کن. چیزی رو حفظ کن؟ برو جلو مسابقه بده و از همه ببر، از همه ببر. خب من دیگه بیفتم تو درد دل اصل موضوع بحث، بحثمون امشب جلو نخواهد رفت. ما میخوایم این روحیه رو پیدا کنیم، چه موانعی برای رشد ما هست. اتفاقا این بلیه رو هم ملاحظه کردیم هممون، که معمولا مؤمنین وقتی که در واقع یکمی دیندار میشن دیگه هوس رشد ندارن. شیطان میگه من میدونم اینو چی کارش کنم، این متوقف بشه. اوهد بچه مذهبی شد، نمازخون شد، یک پدری ازش در بیارم، میاد در گوشش ما زمزمه میکنه، زمزمه های شیطان خیلی نامحسوسه، میگه بارک الله، دیگه اصلا شما که اصلا کار درست، ماشاءالله. همجوری یواش هم میگه، حس نکنی یک کس دیگه داره اینو بهت میگه، حس کنی خودت داری احساس میکنی اینو. ماشاءالله نمازتو که میخونی و قمص زکاتت هم که برقراره و کارو کاسبی هم که چی میخوای دیگه عزیزم؟ الحمدلله. برو به کارات برس. شیطونه ها، شیطان این کارو میکنه با آدم، و حسابی هم حساب عمل رسیده. شیطان حسادتش میاد به رشد آدم، میگه لام از سب تو حداقل رشد نکن، همجوری نماز بخون و متوقف باش توی جا. ما هم میگیم باش باش، قبول میکنیم ازت. شیطان بچه مذهبی ها رو اینجوری متوقف میکنه، بهش میگه نمیگه به عرق بخور، که باور میکنید بر اساس روایات من دارم میگم، شیطان ممکنه بعضی وقتا ما بگه بلاش نماز بخون، پاشو پاشو دیر میشه الان، قضا نشه، پاشو بخون. چرا شیطان اینو به آدم میگه؟ بگو برای اینکه میدونه تو اگه نمازت قضا بشه میگی وای من یه همچی بدبختی هستم که نمازم قضا میشه، میرم خودم رو آدم میکنم. اون میخواد تو خودتو آدم نکنی، میگه ببین با همین نماز سرتو بتونم شیره به مالم رشد نکنی، که خب بهتره. که امام صادق علیه السلام میفرماد نماز از بعضی ها فوت بشه فجعه میکنن، بعد میفرماد به نماز اینا نگاه نکنی، آدم نیستن. شیطان حاضره ما کار خوب بکنیم ولی رشد نکنیم. خیلی این بحث مهمیه، ولی خب ما شبای اول بحث کردیم، الان فاصله گرفتیم، هی انگیزه پیدا میکنیم که دوباره این بحث رو تاکید کنیم. چه موانع این موانع رشد هست؟ یکی جهله. خیلی ها اصلا نمیدونن فضا چه خبره، نمیدونن اومدن تو این دنیا برای مسابقه، اصلا خبر نداره. طرف رفته خانواده تشکیل داده دنبال اینه که همدیگر رو مراعات کنن. نه بابا مراعات نیست، شما مسابقه دارید میدید به هم، با هم مسابقه است. کی میبره ببینم انشالله این خانم آقا کی میبره، من احسن و عملا دیگه، کی بهتر عمل میکنه. ما اگه اینجوری با هم حرف نمیزنیم، قرآنی حرف نمیزنیم، قرآن نخوندیم، کم خوندیم، یا همینجوری ظاهرشو خوندیم رد شدیم رفتیم. خب اولین مانع جهله، دومین مانع تلقی غلط از دینه. بعضی وقتا دین رو یه جوری به خورده آدم میدن، آدم فکر میکنه خیلی عالم شد، خیلی چیز از دین میدونه، بعد یه جوری این دین رو با آدم نشون میدن که دین معوجیه، دین حد اقلیه. که در مورد دین حد اقلی ما تو دانشگاه امام صادق مفصل صحبت کردیم. این دین حد اقلی بد چیزیه. خلاصه شو دو کلمه ایشو بگم، اون چیزی که جلو پیغمبر وایساد دین حد اقلی بود، بیدینی نبودا. مشرکین مکه همه خانه کعبه رو طواف میکردن، سعی بین صفا و مروه میکردن، قربانی میدادن. حالا اشتباهشون بود، خون قربانی رو میمالدن به خونه کعبه، این اشتباهشون بود. بعد همه اهل عبادت بودن، سجدهشون اشتباهشون این بود که صاف میشدن رو زمین. حالا ایناش مهم نیست، ولی اصل عبادت رو قبول داشتن، خدای واحد احد قهار رو قبول داشتن. اصلا کلماتی که بسم الله الرحمن الرحیم، این کلمات کلمات معنوسی بود برای مردم، کلمات نامعنوسی نبود. الله چیز جدید نبود. الله چیه دیگه؟ مگه ما خالق داریم؟ نه، مذهبی ترین شهر جهان بود مکه. پس ابراهیم برای چی اومده بود ببخشید مکه رو خراب بکنه؟ برای چی اومده بود؟ دیده بود اینجا به خاطر قداست خانه کعبه چه تجارتی را انداختن، گفت ببینم کعبه رو خراب بکنم. شهر به شدت اخلاقی بود. علامتش این که الان تو شهر شما، من نمیدونم شهر شما چقدر اخلاقیه، من کره مریخ اومدم فرض بفرمایید، الان شهر شما چقدر اخلاقیه من نمیدونم، ولی شهر پیامبر، پیامبر گرامی اسلام رو به عنوان یه جوان میگفتن، جوان متقی بهش میگفتن امین، بارکالله، این آدم خوبیه. شهری بود که آدم خوبه رو مسخره نمی کردن، تحویل می گرفتن، بله سرش قسم می خوردن. قبیله کشی بود. وقتی رسول خدا اومد سنگ حجر الاسود رو بگذاره، همه گفتن ما سر تو قسم می خوریم، توافق کردن. اخلاق رو می فهمیدن چیه. شهری بود که به بزرگتراشون احترام می داشتن. تا ابو طالب اجازه نداد، حاضر نشدن رسول خدا رو به قتل برسونن. ابو طالب که از دنیا رفت تصمیم گرفتن، احترام میذاشتن. تازه اون شب هم که میخواستن به قتل برسونن رسول خدا رو، گفتن نصف شب زن و بچه زابرا میشن، بذار صبح. حاضر شدن حمله کنن، صبح زود حمله کردن به خانه پیغمبر، دیدن علی ابن ابی طالب خوابیده. شهر بدی نبود. همه فکر میکنن که حالا یک دو سه مورد نقل شده دختر زنده به گور میکردن، اونا هم از اعراب بادیه نشین بودن. بعد اینا فکر میکنن مردم مکه اینجوری بودن، قاطی نکنیم مسائل رو. دوران جاهلیت، میدونید جاهلیت به چی میگن؟ من اگه الان بحث تاریخ با یه جایی با رفقا داریم، چند جلسه من درباره خوبی ها از زبان ائمه هدا در مورد خوبی های مردم مکه صحبت کردم. فقط فکر نکنید اون جای دور مثلا کجایی بوده، یه جای پرتی بوده که همه وحشی بودن بعد رسول خدا اومده، نه اینجوری نبوده، خیلی مردم مذهبی بودن. پس چرا با پیغمبر می جنگیدن؟ جنگ دین حد اقلی با دین حد اکثری بود، جنگ بیدینی با دینداری نبود. بت‌ها چی بود اونجا؟ بت‌ها هم یکی از اشتباهاتشون بود. می گفتن این بت‌ها شفیعان ما هستن پیش خدا، بی خود می کردن. خدا نگفته بود اینا رو بت یعنی شفیع قرار بدید. حتی اونها نسبت به بت‌هاشون اعتقاد دوران بت‌پرستی حضرت ابراهیم هم نداشتن، فرق داشت قصه‌شون. اینا گفتن این بت‌ها شفیع ما هستن. بت رو جای خدا نمی ذاشتن، می دونستن خدا خالق عالمه. ببینید زمان رسول خدا چرا با رسول خدا جنگیدن؟ دین حد اقلی با دین حد اکثری جنگید. با امیرالمومنین چرا جنگیدن؟ حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافیه، تفسیرشو نمیخوایم. دین حد اقلی با دین حد اکثری جنگید. در خونه حضرت زهرا رو چرا آتیش دادن؟ دین حد اقلی با دین حد اکثری جنگید. امام حسین رو چرا کشتن؟ دین حد اقلی با دین حد اکثری جنگید. معاویه با امیرالمومنین چرا جنگید؟ وقتی معاویه حاکم شد برگشت چی گفت؟ گفت من حاکم نشدم برای نماز و روزه. اینه که میخونید. دیگه من به دین شما بیشتر از این خوبه دیگه، الان کفایت میکنه. امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی اومد همه دین رو اجرا کنه، مردم تو مدینه همون روزای اول علیهش تظاهرات کردن. اولین تظاهرات علیه امیرالمومنین تو همون مدینه بود. سر داستانی که حالا بگذاریم. پس اولین مانع جهل، دومین مانع تلقی غلط از دین، سومین مانع عادات غلط، چهارمین مانع یأس. البته موانع دیگری هم احتمالاً ذکر کردیم تو این فاصله که حالا اونا رو میگذرم. الان میخوام برسم به یک، به سه تا مانع دیگر رو من بگم، بسته خودمون رو کامل کردیم تا این شبهای آخر ماه مبارک رمضان. یکی از موانع بزرگ برای رشد شهوته. دو تا مانع دیگه هم مونده، اونا رو هم سرش وقت میگذاریم. آدم این که عادت کنه زیاد فکر لذت بردن باشه، خصوصا شهواتی که با حیوانات مشترک هستیم، شهواتی که مربوط به جسم انسان میشن، مربوط به شکم و دامن میشن، کسی که خیلی دنبال هیجان و میخواد از هیجان دوران کودکی خودش استفاده بکنه، این بازی مال بچه هاست. علم الهدا بود، 5 سالش بود که حافظ کل قرآن شده بود سالها قبل. الان ماشاءالله جوان 25 ساله ای وقت شده باشه. پدر ایشون، ما با هم کلاسی بودیم، هم دوره‌ای بودیم، با هم مکه بودیم. اون سالی که ایشون اومده بود مکه و بالاخره گل کرده بود تو جهان، ماشاءالله خدا حفظشون کنه، الان طلبه هستن. بالاخره ایشون میفرمودن، پدرشون به بنده میفرمودن، من پسرمو بردم پیش از آیت الله العظمى بهجت. تو اون فاصله کوتاهی که خب آقای بهجت تقدیر میکردن حافظ قرآن با مفاهیم اینا، خب یه بچه 5 ساله اعجاب برانگیز. بعدها کسان دیگری هم تونستن، ولی خب ایشون سرآغاز بود. دو مرتبه یا 3 مرتبه آقای بهجت تو این گفتگوی کوتاه میفرماد بذارید بچه بازیشو بکنه ها، بچه 5 ساله باید بازی کنه. یخ نگید حالا این دیگه فقط قرآن بخونه. بازی مال دوران کودکیه. تو دوران کودکی چیزی میخواییم به بچه یاد بدیم با بازی، و تو بازی تجربه زندگی میکنه. ولی این بچه اومد تو دبستان دیگه باید بتونه یه زندگی دیگه ای رو شروع کنه. اگر کسی توی بازی دوران کودکی و هیجانات بازی، که هیجانات بازی توی بزرگتر شدن اسمش میشه چی بگید؟ قمار. یعنی اوجشه، میخوان هیجان بازی رو ببرن بالا. این بازی های نرم افزاری و اینها هم همه خیلی تقویت میکنه ماجرا رو. اگر توی کسی توی هیجان بازی و توی شهوات شکم و دامن خیلی اسیر باشه، این نمیتونه رشد کنه. ما از این مانع میخوایم شب یه ربع صحبت کنیم. باید یه جوری زندگی کنیم که اینو بد بدونیم. نمیدونم، حرف در این باره زیاد هست. درباره شهوت نمیشه یه جلسه صحبت کرد، ولی خب مفصلش رو باید گذاشت یه وقت دیگه. ما از این میخوایم صحبت کنیم که در جامعه ما شهوترانی به جای اینکه بد تلقی بشه و مردانه باهاش نبرد بشه و نبرد با اون به تک تک افراد آموزش داده بشه، پنهان میشه. وقتی پنهان شد لذتش 2 برابر میشه، لذتش 3 برابر میشه. پدر مادرها در موضوع شهوات با بچه هاشون نباید رو در وایسی داشته باشن، صریح راحت باید با صحبت کنن. تو از یه همچیزی خوشت میان، ولی ما باید چکار کنیم؟ صرف محکم مقابلش وایسی. ببینید شهوت یه چیزیه که کیسه بوکسوراست. بوکسور توی معارف دینی یعنی کسی که قوی میشه. خب این کیسه بوکس میخواد. کیسه بوکسش چیه؟ باید از این چیزای خوشش بیاد، بعد شروع بکنه به زدن. بچه چرا 14 سالگی بالغ میشه؟ حالا من میانگین رو دارم میگم، یا پسران رو میگیم فعلا. چرا؟ چرا از مسائل جنسی سر در میاره؟ واقعا بچه 14 ساله امکان ازدواج داره؟ قدیما هم 14 سالگی ازدواج نمیکردن. هیچ وقت هم در دین توصیه نشده مردا اینقدر زود ازدواج بکنن. لااقل تا 18 سالگی معمولا صبر میکنن. لااقل لا. خب این 14 سالگی این شهوت برای چی خدا به این داده؟ باید این مقدار در این باره ها صریح صحبت کرد. در یک جمعی از معلمان محترم ازشون صحبت کردم، همه مذهبی دلسوز، گفتم سن بلوغ جوانهای ما کی باشه بهتره؟ سالهای متعددی رو گفتم، میانگینی که من تو اون جلسه به دست آوردم 21 سال بود. گفتم یعنی خدا 7 سال اشتباه کرده زودتر اینا رو بالغ کرده به نظر شما؟ یا از دستش در رفته؟ یا دیگه اصلا نمیشده کاری کرد، قابل کنترل نبوده؟ یا عمدن؟ یکمی فکر کردن دیدن خب دستش که در رفته، حتما عمدن این کاری کرده. عمدن هم که آخه چرا این کاری کرده؟ خدا چرا این کاری کرده؟ خدا چرا دختر پسرها رو خیلی زودتر از این حرفا با مسائل، با لذتهای غیر قابل کنترل برای این سن و غیر قابل ارضا برای این سن آشنا کرده؟ چرا این کاری کرده؟ یه بار خدا بپرسیم. یه جوری از شهوت صحبت نکنیم که انگار میخوایم ازش صحبت نکنیم، که فقط بگیم نه و موجب بشه شهوت بره پنهان بشه. نه، شهوت هست، به عنوان یک واقعیت رو باید بپذیریم. خدا این رو طراحی کرده، انواع شهوات. چرا این کار کرده؟ برای اینکه این یه کیسه بوکسه، باید مقابلش بیستی. تنها در صورتی بازوان تو برای زندگی پرواز و فکر تو آزاد برای اندیشیدن خواهد شد بتونی مقابل شهوات وایسی. اومد تو ذهنت، ذهنت رو بزن کنار، از ذهنت رو بزن کنار. اومد جلو چشمت، از جلو چشمت بزن کنار. اینجوری نیست که به شما بگن که ببخشید خیلی خیابونا وضعش خراب، عذرخواهی میکنیم، شما خواهش میکنم نگاه نکن، دیگه چاره ای نیست، دیگه خیلی اوضاع بده. نخه، اگه همه هم محجبه باشن، مرد شهوت ران چادر جلوش ببینه حالی به حالی میشه، فرق براش نمی کنه. بقیه رو تخیلاتش شروع میکنه به کار کردن. ما تشریفمون چیه مقابل شهوت؟ شهوت رو خدا آفریده برای اینکه مقابلش مقاوم بیستی. هر کسی باید در یک دوره زندگی 10 ساله، 5 ساله، 7-8 ساله، نمیدونم چند ساله، حالا در این باره هم میشه صحبت کرد که ازدواج واقعا باید زودتر از این حرفا باشه، ولی خصوصا برای دختر خانم ها باید زودتر باشه، و الا موجب بیماری هایی میشه که الان هی همه گیجن دنبال ریشه هاش میگردن. بگذاریم از این حالا اشکالاتی که در جامعه وجود داره، ولی به طور کلی شهوت رو خدا آفریده که شما مقابلش مقاوم بایستی و قوی بشی. پس چجوری میخوای قوی بشی؟ راه دیگه ای وجود نداره برای قوی شدن. نباید فکر کنی خدا دستش در رفته. مثل این میمونه که توی ورزشگاهی بگی که آقا این مثلا وزنه رو شما اینقدر هی میبری بالا میبری پایین، داخل تکلیفتو روشن کن، یا میبری بالا بذار اون بالا باشه دیگه، چقدر میبری بالا میاری پایین، یا بذار یه با یه سیم بوکسول این کارو بکنیم، دو این ساعت وایسی این داریم میبری بالا میاری پایین. بهش میگی اصلا این هدف ماست، می‌خواستیم بذاریمشون بالا که باشگاه نمیومدیم. ها، پس اینجوریه. یه استاد دانشگاهی از من میپرسید، میگفت ما توی غرب انگیزه نداشتیم چشم چرانی کنیم، حالا دعای کمیلمون هم ترسه میشد دوران درسیمون. خودش به من میگفت، حالا اینکه استاد دانشگاه همه اینجوریانشون، چون رفیق ما بود و کمی هم لوتی بود و در واقع رشته خوبی هم بود، یکی از طراحان یکی از برج‌های مهم تهران هست، مثلا کاره آدم کاری بود، ولی خیلی صادقانه اومد سوال کرد، گفت اومدیم ایران اولاش خوب بودیم، کم کم دوباره چشم‌چرانی انگیزش در ما قوی شد. خب اینجا هم مثل غرب بکنن راحت باشه مردم چشم‌چرانی نکنن. گفتم مگه هدف اینه که شهوت از بین بره که چشم فرانی نکنه؟ گفتم مگه هدف این نیست؟ گفتم باید هدف این بود پس چرا خدا شهوت در آدم تولید کرد؟ گفت ها خیلی هم زود گرفت. گفت این یه چیز دیگه است شما گفتی ها. گفتم آره دیگه. گفت بله دیگه، برای خدا این مهمه که شما بتونی مقابل حرص شهوانیت وایسی. حرص شهوانی رو ابن ببری پس دیگه شما چجوری با چه بالی میخوای پرواز کنی؟ گفت اوکی. یه چیزایی شبیه این. گفت این اصلا یه نگاه دیگه شد. بله خدا، خدا این میخواست مردا به زنان نگاه نکنن که همه رو خونسا میافرید، دیوار میشدن زنها برای مردا. نه واقعا دیگه، یکم آدم فکر بکنه. گفتم تو غرب خیلی بد مردا رو هلاک کردن، نابودشون کردن. حجاب برای زن، برای مرد، حریم هایی برای شهوت درست میکنه و این رعایت حریم ها موضوعیت داره برای ماها. شهوت رو خدا خلق کرده بزنی قویشی. چند بار آقا بچه ها توی مدرسه علمیه که ما داشتیم گفتن که آقا فوتبال بچه ها نگاه بکنن، مسابقه جام جهانی بود. گفتم آره چه اشکال داره فوتبال نگاه کنن، ولی مردن وسطش دقیقه 90 تموم میشه، دقیقه 70 بلنشن برن. میبینی من الان عشق این دارم آخرشو ببینم. کات قط بلنشو برن. حالا شدی یه آدم برای خودت. آدم فوتبال دوست داشته باشه که بد نیست. بده؟ من 10 تا سوال دیگه اینجوری میتونم بکنم که خب اون سوالا بی ادبانه است، این یه دونه رو میتونم بپرسم. آدم فوتبال دوست داشته باشه ببینه بده؟ ولی نباید تا آخرش بره. بلنشه. بعد یه لذتی میبره از این قدرت روحیشا. دزد شهوت نباید درست کرد در فرهنگ. من از شهوت این همه حرفا که میشد زد، هم یه دونه رو فکر کنم برای من بس باشه تو این جلسه. پنهانکاری شهوت و زرنگبازی برای شهوت نباید باب کرد و نباید حرص به شهوات داشت و نباید نسبت به شهوات اونها رو غنیمت تلقی کرد. باید یه مقدار گارد گرفت. یعنی آدمها رو باید عادت بدم به این که شهوت اگه اومد اول من اینجوری میکنم، اما اینجوری گارد میگیرم، میزنم این دوباره اومد، یه شهوت اومده سراغ من. بعضی ها رو استثناء میدون میدی، حلالن طیبن طاهرن اینا، که اونو هیچی به جای خودش محفوظ. بقیه رو اون وقت لذتی میبری از زندگی. تا این شهوت در روایات غالبا مطرح میشه، یکی در ارتباط با خوردنه، یکی در ارتباط با مسائل جنسیه. شما ذهنتون تا الان تو این موضوعات و مثالایی هم که من زدم رفته سراغ مسائل جنسی، شهوت خوردن هم همینطور، که نسبت به غذای خوشمزه‌ای که کیف می‌خوای بکنی و پر کنی و اینا، دیدید چه سوسیه‌ای کردن؟ فوتبال تا آخرش گفتن نگاه نکن، غذام تا آخرش نخور. یه دلغمه دیگه جا دارم بذار برم تا آخرش، سیاه میشی، کبود میشی اصلا. حکمت از مغز پر میکشه. فرمود اگه میدونی مرگت کیه، سعی کن خدا رو با شکم خالی ملاقات کنی. اینقدر خدا از شکم پر بدش میاد. حالا از نظر فیزیولوژی هم درسته ها، اتفاقا از نظر فیزیولوژی جنسی نگاه نکردن فوق‌العاده است برای انسان. از نظر فیزیولوژی غذا خوردن، پر نخوردن فوق‌العاده است برای انسان. و فرمود دو وعده غذا خوردی سیر، امام رضا علیه السلام یه وعده رو سیر نخور. نگاه میکنیم شبیه ماه رمضون میشه. صبحونه و شامو که خوردی، نهار یه چیزی تلک تلک بکن. یا دیگه مثلا نهار و شامو خوردی، صبحونه فردا رو دیگه رحم کن به خوده، یه کمی سبکتر بگیر. و البته بهتر اینه که آدم نهار رو سبکتر بگیره. شهواتو برای چی گذاشتن؟ برای کنترل. بعد اون کنترلش واقعا به انسان در دنیا لذت بیشتر میرسونه. خدا شاهد اینا رو من نباید بالا منبر بگم، اینا رو باید با فیلم سینمایی با سریال ها برای مردم جا بندازن دیگه. اینا چیزایی نیستش که ابا امامه و خدا و پیغمبر بخواد. من اینقدر بدم میاد حالا دیگه بگم دیگه، موضوع حجاب و بی‌بندوباری ها رو هی پای خدا رو وسط میکشن. بابا اینا که خدا نمیخواد، که این 2000 عقل میخواد، 2000 شعور میخواد. من مثل این مونی بالا منبر بگم مردم
تو را به خدا قسم اولیاء خدا از شما خواستن بعد از دستشویی دستاتون رو با صابون بشویید. آج آقا بگه این که بهداشت منطقه هم میفهمه دیگه، گفته دیگه تو رو خدا 14 معصوم آوردی کجا آقا خرج کردی؟ خوب تو هم 14 معصوم رو برای حجاب خرج نکن. حجاب هم همون جوریه، آلودگی بصری میاره، آلودگی عصبی میاره، این هم همونه دیگه. در این حال من به شما بگم هرچی هم شما جامعه رو پاک و پاکیزه کنید خدا امتحان میگیره ازتون، امتحانش تردیدی نداره. در این باره خیلی بیشتر میشه صحبت کرد ولی بگذاریم. فرمود الرشد فی خلاف شهوه، رشد در خلاف شهوت، و آدم باید این رو متوجه باشه هرچی در ارتباط با شهوات خودداری بکنه لذتش از شهوات بیشتر هم خواهد شد. امیرالمومنین علی علیه السلام کم غذا میخورد و غذای بالاخره چرب و تیلی نمیخورد. ما که هرگز نمیتونیم مثل امیرالمومنین علی علیه السلام رفتار کنیم، ولی یه مقداری رفتار کنیم دیگه. اینا چه اشکال داره یه مقداری؟ که به جایی بر نمیخوره که. الان خیلی ها غذاهاشون، غذاهایی که ما الان داریم خیلی اشکالات داره دیگه، خیلی اشکالات اساسی داره. به غذامون نگاه بکنیم، شکم بارگی آدمو نابود میکنه. ببینید هرزگی در شهوات شهوت رو مخدوش میکنه، هرزگی در شکم دستگاه گوارش رو صدمه میزنه. انشالله یه روزی بشه آخوندها بالای منبر محکم تو مسائل غذایی حرف بزنن، چون تو حوزه درسشو خوندن، چون تو حوزه روایاتش هست، ولی من تو حوزه درستشو نخوندم، یه مقداری مطالعه کردم و دیدم ما چقدر متاسفانه حوزمون حوزه‌ایه که خیلی از مسائل کلیدی رو به ما یاد نمیده، به طلبه ها یاد نمیده. باید طلبه های آینده مجهز بشن. همونجوری رفته محکم داره فتوا میده، محکم هم تو مسائل قضایی بگه امام صادق فرمود یک ممنوع اصلا و ابدا. اون کارا رو ما دیگه متحققاتش انجام ندادیم، شنیدیم مطالبی رو همونجوری از دور چیکار کنیم. وقتی که گفته میشه شهوت باید کنترل بشه، رشد در شهوت، فکر نکنید ما مناس ضرر بکنیم از نظر لذت بردن، نه. هر سخن جایی و هر نقطه مقامی دارد. آدم باید جای غذا خوردنشو بدونه، چه غذایی بخوره رو بدونه، آدم چه لذتی باید ببره، زمانش کی این لذت رو ببره، بقیهش چی کار بکنه، بقیهش مبارزه بکنه. مبارزه کنه. شهوت دو تا فایده داره. 1% فایده شهوت تأمین نیازهای جسمیه و روانی. 99% فایده شهوت اینه پاتو بذاری روش بری بالا. مثل اینکه شما میگن اینجا انباریه، برو اون بالا یه چیزی بردار بیار. میگه چی باید بردارم بیارم؟ میگه این جعبه‌های شهوت بذار زیر پات برو بالا. شهوت دو تا فایده داره. 1% اینه که خودتو تأمین میکنی، 99% اینه که پاتو میذاری روش خودت رشد میکنی. اون 1% هم نمیخوایم حذف بکنیم، باید به جای خودش باشه، شیرین و قشنگ. ولی اگه کسی تو این دوتا شهوت، سه تا در واقع گفتیم، هیجان بازی، شهوت شکم و شهوت دامن اسیر بشه، این به خیلی از لذت‌های متنوع دیگه که تو زندگی هست اصلا نمیرسه. اون لذت‌های دیگه چی کار می‌خوای بکنی؟ اونا رو مثل لذت فهمیدن، مثل لذت‌های دیگری که مثلا لذت‌هایی که ورزشکارا از بردن مسابقه شون میبرن، یه لذته. لذت‌ها متنوع هستن و آدم باید ابعاد مختلفی در شخصیت خودش داشته باشه. میفرماید که من لم یعط نفسه شهوتها اصاب رشده، کسی که به شهوت خودش، یعنی به نفس خودش، شهواتی که دلش میخواد نده، به رشد خواهد رسید. دیگه روایت واقعا در این باره زیاد هست. اغلب شهوه تکمل لکل حکمه، بر شهوت غلبه کن حکمتت زیاد بشه. اصلا میدونید شهوت و حکمت دوتا نقطه مقابل هم دیگه، در روایت داره هرچی حکمت زیاد بشه شهوت کم میشه. چون خودش یه لذتی داره، شهوت میشه هیچی نیست. هرچی شهوت زیاد بشه حکمت کم میشه، آدم نفهمتر میشه دیگه. حالا همه این فیلمایی که شما رو عمیقا سرگرم میکنن، مواظب باشید میخوان شما رو بیشعور کنن. ببخشید من عذرخواهی میکنم، این روانشناسا میگن، من نمیگم. میگن اون مدتی زیاد تلویزیون نگاه بکنه خرفت میشه. چون سرگرمی سم مهلکه برای آدم. نشستم تو ماشین، موسیقی روشن بود و ور همینجوری نمیدونم چی بود. گفتم این میشه این خاموش بشه اشکاله. و بله آقا رادیوه ولی ما خاموش میکنیم. گفتم خیلی لطف میکنید شما. گفت خب آقا شما ولی از اوناییش هستی که کلا با موسیقی مخالفی. گفتم نه من اصلا مخالف نیستم. گفت چرا گفتی خاموش کن؟ گفتم من الان تو خودم دارم یک بزن و رقصی دارم، این موجاش قاطی میشه ناجور میشه. با خودم موسیقی دارم برای خودم. آقا شما شنگول باشی موسیقی نداری تو خودت؟ راستشو بگو به من. خودمونیم دیگه داریم صحبت میکنیم. بله؟ میخونی یا نمیخونی؟ بزن به رقص تو خودت را میندازی یا نه؟ او حرام نیست اتفاقا. حلال طیبا. یه چیزی آدم تو خودش داره میگه. افسرده ها موسیقی گوش میکنم. من که افسرده نیستم. من الان تو دلم یه چیزی بزنه به کوبی دارم. بله فکر دارم کارم رو انجام میدم. این چیه دلنگ دلنگ میاد من میگه؟ اگر خوب توجه کنید سخن امام صادق رو لمس میکنید که فرمود موسیقی صدای ناله اهل عذابه. اکثر ترانه ها رو مزامینش رو گوش بکنید داره از بدبختی شکایت میکنه. دقت کنید مزامینش رو. اگه بیکار بودی برو دقت کن، ولی همجوری چه از من بپذیر دیگه دارم بهت گزارش میدم. من یه سالی دادم عده ای از رفقا، حدود شاید 17-18 سال پیش بود، ترانه های دنیا رو هم برام گفتم، مشهوراشو که خیلی مشهوره اینا رو ترجمه هاشو برام بنویسید بیارید. تقریبا همشون یکسان بودن با همین ترانه هایی که تو ایران میخونن. تو به من نگاه کردی بعد دیگه نگاه نکردی، من بدبخت شدم دیگه، بقیهش میکشیم میره جلو. همش تو این بعد منفیش داره، همش حرف منفی داره میزنه. اینو من نمیگم، یکی از طنز پردازهایی که فرارم کرد ضد انقلابم میگه هست، خودش رو اقل اینو میگه، کاریکاتوریست و طنز پرداز و اینا. ایشون توی کانادا توی جلسه ای من نوارشو گوش کردم، ایشون همه این ترانه ها و موسیقی پاپ و اینا رو مسخره میکرد، بعد اون کلمات قشنگتری میگفت، خیلی بهتر از من طبیعتا هنرشو داشت اجرا میکرد. میگفت اون میگه که من دارم میمیرم همه کف میزنن میگن هورا. میگه بابا من دارم میمیرم الان، اینا میگن به 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 چقدر قشنگ بود. این وضعیت معوجیه که ماها دوچار شدیم. انشالله جلو شهوات خودتون رو بگیرید، نذارید کسی شما رو سرگرم کنه. توهین به شما، شخصیت به این نازنینی، چرا میذارید کسی تو رو سرگرم کنه؟ اینو باید باهاش یه برخوردی بکنی. کسی تو رو تحریک بکنه به شهوت، این توهین به شماست. مثل اینی که ببخشید من ببعی رو خیلی دوست دارم، جگرش رو بخورم الهی، مثل این که جلوی یه ببعی علف بگیرن، این توهینه. به من چرا توهین میکنی؟ کسی شما رو تشویق کرد به شهوت، کسی شما رو سرگرم کرد، چه فرق میکنه من الان یه جغجغه بگیرم بگم حالا تا سخنرانی شروع بشه کمی شما رو سرگرم کنم، بگم آقا بر دست تو کنار، به همه چی اینجوری بگو، هر چی تو رو خواست سرگرم کنی اینجوری بگی. روایات زیاده در باب انواع شهوات خصوصا سرگرمی. فرمود واله سرگرمی به هیچ جا نمیرسه. و الان تو جامعه ما ابزار سرگرمی زیاد شده. من مطمئنم شما مرد برخورد با همه اینا هستید. صریح وایسید برخورد کنید. مادرها انشالله بچه ها رو قوی بار بیارن، اهل درگیر شدن. بله سر سفره وقتی که مسکین و یتیم و اسیر اومد دمه در، آدم افطاریشو برداره بده، بچه خوب بار میاد دیگه. بابا افطارمون رو ما دادیم رفت. باید یه عملیاتی پدر مادر تو خونه انجام بدن. ما در این باره چون سالها قبل، یعنی 3-4 سال قبل تحت عنوان همون جلسات اولیه تنها مسیر، در این تلخی دادنهای درست، در این ریاضتهای درست مفصل صحبت کردیم، دیگه الان نمیخوایم در این باره بیشتر صحبت بکنیم. یه دونه روایت از بین یکی دو تا روایت بخونم. میفرماد من کان اکثر و همه نیل شهوات نزع من قلبه حلاوت الایمان،
کسی که بیشترین همتش رسیدن به شیرینی ها و شهوات باشه. حالا شهوات هستن دیگه، خب دیگه چیکارش کنید؟ نوز امن قلبهی حلاوت ایمان، از قلبش حلاوت ایمان کنده میشه. همتت هم نباید زیاد شهوات باشه، باید باهاشون چیکار کنید؟ مقابله بکنید. یا مثلا من اشتاق الالجنت سلا عن الشهوات، اشتیاق به بهشت پیدا بکنی، اصلا شهوات رو ازش فاصله خواهید گرفت. و دوباره خیلی از روایت ها، من میخوام این روایت رو بخونم از محجت البیضا برای شما. یا داوود تحبب الی به معادات نفس که به منعه الشهوات. ای داوود، به سوی من، به سوی محبت من بیا. که با چی بیا؟ با دشمنی که میکنی با شهوات نفست. بعد میفهمد اگه این کارو بکنی انظر و الیک، بهت نگاه میکنم، بعد چه اتفاقی میفته؟ و تر الحجوب بینی و بینک مرفوعه، بعد میبینی حجاب ها بین من و تو برطرف شده. انظر الیه نظر من نادیته و اجابک. اونجا میخونی تا میرسه حبلی کمال الانقطاع حتی تخلقه ابصار القلوب حجب النور، چشم دلم پرده ها رو میزنه کنار. فرمود با شهواتت برخورد کن، با شهوات خدا گذاشته. اینا شهوات گونی های هستن که هی نباید اینا رو درشون رو باز کنی با کله بری تو گونی، باید اینا رو گونی ها رو درشون رو ببندی، پاتو بذاری روش، پله پله بری بالا. هر کی به جایی رسیده مطمئن باش یه جاهایی با شهوتش مقابله کرده، مقابله های مردونه ای کرده، مقابله های جوان مردونه ای کرده، به اینجاها رسیده. اوج فقط با ترک شهوت رفقا ممکنه. یه راه میانبر به شما نشون بدم، اینا رو که در طول روز اجرا میکنید، ولی یه راه میانبر هست، از این راه میانبر غفلت نکنید. راه میانبر اینه که خدایا میشه از اون طرف یه لذت معنوی به ما بچشونی، ما اون لذت معنوی رو جای شهواتمون قرار بدیم، راحت تر بشه کار برا ما. من گاهی این کار رو میکنم. یه نمونش ماه رمضونه، میاد ما رو اسیر میکنه با روزه و نگه میداره. وقت صبح عید فطر واقعا، یا این روزهای آخر، شبهای آخر ماه رمضان، واقعا چه لذتی داره ماه رمضون، اصلا قابل وصف نیست. نمیتونی به کسی که روزه نگرفته به معنای گناه بعدش اومده بیادبی کرده از ماه رمضان، نمیتونی اینا رو بفهمونی، بهش نمیتونی بگی ما چه لذتی بردیم از این ماه رمضان. حتی اونایی که روزه نمیگیرن آداب رمضان رو نگه میدارن، نور رمضان میره توشون، لذت میبرن. خدا میفهمه من گاهی این کارو میکنم. یکیش ماه رمضانه، یکی دیگرش روزه ابا عبدالله روزه. شک نکنی و قوی تر از ماه رمضان. یه دفعه یه لذتی به کام شما میچشونه. این لذت، لذت ذکر مصیبته، نگاه کنید، ذکر شهوت نیست. غرق لذت ذکر مصیبت که میشی، شهوات رو بهت عرضه میکنن، به شهوات میگی برو گم شو، من الان لذت اربابم رو دارم میبرم، به هیچی نگاه نمیکنم. اینا لطف خداست، به خاطرش ببخشید بیرحمی میکنم. شبای آخر دیگه به خاطرش حسین تو صحرای کربلا زمین خورده تا این نعمت رو به شما دادن. بچه هاش قلم قلم شدن، یکی به سینه گرفته آورده خیمه کن، به خاطرش کتک خوردن. بگی نکن این علکی به دست شما رسیده، طراحی شده. آقا بس شما رو چجوری ببرن لب چشمه جرعه بنش بچشانن، بگم برو باید بیای سمت اینجا. اون لحظه رو ابا عبدالله الحسین اینجوری به ما چشونده. ببینید لذتش، خدا شاهد برت، عرق خورا دهنشون رو آب میکشیدن میومدن مجلس ابا عبدالله الحسین، یه گوشه سر به دیوار میگذاشتن، گفتن حسین یه چیز دیگه است. این یعنی چی؟ یعنی یه قطعه از بهشت خدا آورده، میگه ببین همش همینجوری میشه ها، اگه شهواتو بذاری کنار همه زندگیت میشه مثل لذت لحظه‌ای که تو روزه هستی. من از شما بزرگواران خواهش میکنم این شبهای آخر ماه رمضان این حرف خدا رو ازش بپذیرید. خدا میفرماید من چند تا حسین ببرم گودی قتلگاه تا تو رو تکون بده. همین یه دونه رو بس دیگه. چند تا زینب آواره بشن تو کوه و صحرا. چند تا علی اصغر رو دست بابا بالو پر بزنن. همین یه دونه بس ازش قدردانی کن دیگه. من مگه باید برای هر ماهی از ماهای تو مصیبتی از مصائب اهل بیت رو اینجوری عمده در مقابل تو بیارم که دل تو رو ببرم؟ ببین حسین چی کار کرده، قدرش رو بدون، ازش جدا نشو. از خود ابا عبدالله الحسین بخوام، یا ابا عبدالله این شبهای آخر ماه رمضان دست ما رو بگیر. ببین هر شب ما اومدیم حرمت سلام دادیم، ببین هر شب بعد از یک روز تشنگی به یاد تو افتادیم، فدای لب تشنت یا ابا عبدالله. الا لعنت الله على القوم الظالم.
بیان معنوی نقطه آی آر.